بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحثمون در هیئت‌های اخباری، بحث به اونجا رسید که گفتیم ملاک صدق و کذب قضایا رو در بیاری. فرمایشی حضرت امام داشتند که این فرمایش رو میبینیم و بعد طبق مبنای مختار و اون تکمله‌ای که نسبت به فرمایش ایشون داشتیم نسبت به این مسئله نظر خودمون رو هم میگیم. یادمون بیاد که امام میفرمودند قضایا باید طابق و نعل به نعل با خارج مطابق باشد. اگر در عالم خارج نسبت هست، در قضایا هم هست، و اگر در عالم خارج نسبت نیست، در قضایا هم نیست. این فرمایش ایشون رو دیروز گفتیم که ممکنه از جهات عدیده‌ای بشه بهش اشکالاتی وارد کرد و دیروز هم مطلب رو با هم مرور کردیم. اما این طبیعتاً بحث ایشون در ملاک صدق و کذب مبنای خودشون رو میطلبه و باید روی مبنای خودشون نسبت به او بحث رو پیاده بکنیم. در بحث ملاک صدق و کذب دیروز باز گفتیم از دیدگاه امام دو مقام برای بحث مطرحه. مقام اول عبارت است از اینکه اصلا ببینیم چه چیزی خبر است. خبر یعنی چی؟ خبر یعنی اونی که میگیم محتمل و صدق و کذب به چه حاصل میشه. حالا وقتی محتمل و صدق و کذب شد، اون وقت سؤال دوم مطرح میشه، چی صادقه چی کاذب. مثال زدیم، مرد یک آخوند محتمل العمامت سیاه یا سفیده، اما اول از همه باید ثابت کنیم این کسی که از دور داره میاد آخونده. وقتی آخوند شد محتمل سیادت و شیخوخیه پیدا میکنه یا شیخیه پیدا میکنه. بعد وقتی که حالا ثابت شد که این آخونده، اون وقت میگیم حالا سیده یا شیخه. برای پاسخ به سوال اول، اینکه اساسا ملاک اینکه چیزی خبره چیه، امام می‌فرمایند این ملاک وجود نسبت در قضایا نیست. وجود نسبت در قضایا نمیتونه ملاک خبر بودن باشه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینکه می‌فرمایند اساساً همه قضایا دارای نسبت نیستند، چون ایشون می‌فرمودن قضایا یا معول است یا غیر معوله، و قضایای غیر معوله رو می‌گفتن دارای نسبت نیست. اما دلیل دومشون این که میگن نسبتی که فرضاً در قضایا هست، در قضایای معوله، این معادل با نسبتی است که در خارجه. خوب دقت کنیم، این نکته مخصوص به ایشونه. میگن در عالم خارج ما چی داریم؟ زید داریم. قیام داریم و نسبتی که بین زید و قیام هست. زید داریم، دار داریم و نسبتی که بین زید و دار هست. فی، لفظ زید به زید اشاره میکنه، لفظ دار به خونه اشاره میکنه، این لفظ فی هم به نسبت اونها اشاره میکنه. اما این نسبتی که در اونجا هست، شما میتونید گاه در قالب خبر از او سخن بگید، بگید زیدون فد دار. میتونید گاهی اوقات در قالب وصف از او خبر بدید، بگید زیدون لذیف دار. خبرم نیست زیدون لذیف دار، اون وقت بعد بگید آدم خوبیه. زیدون لذیف دار قامه. پس این فی صرفاً حکایتگر از چیست؟ حکایتگر از نسبتی است که در عالم خارجه. اما این میتواند حکایت کنه از اون نسبت به بیان تام در ضمن خبر، میتونه از او حکایت بکنه به بیان ناقص در ضمن وصف. لذا عمده بحث ایشون اینه، میگن ما در عالم خارج نسبت داریم، گفتیم هم در لفظ معادل عالم خارج نسبت داریم، پس الفاظ معادل با عالم خارجند. این اون شاه کلید بحث امام بود. اگه در عالم خارج نسبت داریم، در لفظ هم نسبت داریم، اون وقت این مبحث مطرح میشه که این نسبت کلامی که اشاره میکند آیا خبرسازه؟ میگن نه، چون این نسبت کلامی میتواند در ضمن خبر باشه، بگید زیدون فدار، میتونه در ضمن وصف باشه، بگید زیدون لذی فدار. پس عمده بحث این که آقا اونی که خبر رو خبر میکند نسبت نیست، اونی که خبر رو خبر میکند حکایتگری جمله از خارجه. همون چیزیست که تحت عنوان حکایت تصدیقیه ازش یاد کردن. اونی که جمله رو تبدیل میکنه به خبر نسبت نیست. این مقابل همه مشهور ایستادن ها، برای اینکه مشهور میگفتن جمله عبارت است از موضوع محمول نسبت، اون نسبت هم هست که در حقیقت خبر ساز است. ایشون میگه نه، نسبت ممکنه در خبری باشه، ممکنه در وصفی باشه. نسبت تامه نیست، تامه و ناقصه مال ماست، امامی همچین چیزی نداره. ایشون میگفتن نگاه کنید، جمله باید تابق و نعل با خارج بود، تابق و نعل به نعل با خارج باشه. در خارج چی داری؟ زید داری و خانه داری و نسبت. ما هم در جمله زید داریم و دار داریم و فی. اما این معادل اوسی چیزی هم بیشتر از اون نیست. همین ها میتونن به صورت خبری نقلشن، زیدون فدار. همین میتونه به صورت وصفی نقلشه، زیدون لذی فدار. پس نسبتی که در اون جمله است خبرساز نیست. خبر رو چی میسازه؟ حکایت تشبیهیه. یادمون باشه امام میفرمودن قضایا دارای چهار جزئه. قضایای معوله رو وقتی تبیین میکردن میگفتن دارای چهار جزء. اونجا تبیین بحث حضرت امام رو داشت. این جزء چهارم دلالت بر خبر بودن میکنه، که اسمشو میذاشتن تحقق النسبه، یا تعبیری که اینجا ازش میکنن میگن حکایت تصدیقیه. حالا این که نظر ما با بحثی که دیروز گفتیم چه خواهد شد فعلا بماند، داریم تقریر فرمایش امام میکنیم. عبارتشون رو ببینیم، عبارت از مناهج. اصلا نسبت در زیدون قائمون که قضایا اصلا نسبت نداره طبق بیان ایشون. پس ایشون در حقیقت دو تا جواب داشت. میگفت نسبت عامل خبرسازی نیست، چرا؟ برای اینکه همه که نسبت ندارن اولا، دوماً اونایی هم که نسبت دارن نسبت عامل خبرسازی نیست، چون نسبت گاهی تامه نقل میشه گاهی ناقصه، و مهمش اینه از دیدگاه امام نسبت تامه و نسبت ناقصه یک چیزن بلا هیچ فرقی. تامیت و ناقصیت ناشی از حکایت تصدیقی است، ولی نسبت خودش نسبته. ببینیم ان المنات فی احتمال صدق و الکذب، عبارت خود امامه، قلم قلم شریف ایشونه. ان المنات فی احتمال صدق و الکذب در قضایام، منات حکایت تصدیقی است. حالا سوا اون کانت، این حکایت عن الهویه باشه در کدام قضایا؟ در قضایای غیر معوله اثباتن، یعنی قضایای غیر معوله موجبه، نفیان قضایای غیر معوله سالبه، یا عن الکون رابط در قضایای معوله که نسبت دارن کذالک، یعنی دوباره اثباتن و نفیان. خب چه چیزی دلالت بر هیئت بر این حکایت تصدیقیه میکند و دال علل حکایت تصدیقیه؟ چیه؟ هیئت جمله خبری است. بعد میفرمایند فقوله زید انسانون مشتمل علی موضوع و محمول و هیئت. این هیئت حکایت میکنه عن الهویت الواقعیه ولا یشتمل علی النسبه، چون سابقا به طور مستوفا گفتیم که قضایای غیر معوله دارای نسبت نیست. اما زیدون له القیام یا زیدون علی الصد، این مشتمل بر چهار چیزه: یک، موضوع زید، دو، محمول قیام، حرف دال بر نسبت لام، و هیئتی که دلالت میکند بر حکایت تصدیقی عن تحقق القیام له، از اینکه قیام برای زید هست. در مورد قیام یا هیئتی که دلالت میکنه از حکایت تصدیقی علی کونهی علی الصد، برای اینکه او بر در حقیقت صد وجود دارد. پس و بل جمله ما یجعل الکلام، ما یجعل الکلام محتملا للصدق والکذب، اونی که کلام رو محتمل الصدق والکذب میکند حکایت تصدیقیه از نفس الامر است، لا نسبت، نسبت نیست. ضرورت عدم امکان اشتمال الحملیات الغیر المعوله علی النسبه، در حالی که مع احتمال الصدق بر کسبی ها. این دلیلش اول. پس دلیل اول این که اساسا 80% قضایای شما طبق مبنای امام نسبت نداره، نسبت نمیتواند دارای عامل پیدایش خبر بشه. پس آقا این که میگن مشتهر بینهم که نسبت تامه و ناقصه، میگن لیس علامای انبقی، یعنی درستی نیست. نسبت یه چیز، تامه و ناقصه نداریم. نکته ایست، گفتم از مختصات امامه، باید یاد بگیریم. اساسا این که میگن نسبت تامه ناقصه دروغه. لیس علامای انبقی فانها، یه نسبت فی جمیع الموارد علی نهج واحد، نسبت یه چیزه. لذا فن نسبه فی قوله زیدون له القیام و قوله زیدون له القیام به معنا واحده. شاهد این که نسبت در عالم خارج بین زید و قیام فرق میکنه؟ نه. اما یک نسبت ثابت رو و واقع رو شما گاهی اوقات تامه ازش حکایت میکنید، میگید زیدون له القیام. گاهی اوقات ناقصه حکایت میکنید، زیدون زیدون الذی له القیام. پس اونی که نقصان و تمام رو درست میکنه نسبت نیست، اونی که نقصان و تمامیت رو درست میکنه حکایت تصدیقی است، و الا نسبت همونه، هیچ فرقی نمیکنه. چطور زید در جمله وصفیه و در جمله خبریه یه چیزه؟ آیا زید در زیدون الذی له القیام با زیدون له القیام فرق میکنه؟ نه، نسبت هم فرق نمیکنه، همونه. پس چی شد بین این دوتا فرق ایجاد شد؟ به زنگاهش اینجاست، اون حکایت تصدیقی هست. و انما الفرق بین الجملتین به هیئت ما، هیئت اوناست که تفاوت پیدا میکنه. فان الهیئت الخبریه وضعت للحکایت التصدیقیه بخلاف هیئت وصف که برای این وضع نشده. نداریم، شاهدمون همینه. نسبت چی داریم یا نداریم؟ باسا زیدون الذی له القیام نسبت داره یا نه؟ ناقصش چیه فرمون؟ آیا نسبت زیدون الله القیام با زیدون الذی له القیام با زیدون له القیام فرق میکنه؟ واس در خارج، زید نسبتش به بیان من فرقی کرد؟ زید و قیام یه نسبتی دارن. اوش کن پله پله بریم. در عالم خارج بین زید و قیام که نسبت یه چیزه ثابته. خب دقت کن، اون بحثی که گفتم امام، اون بزنگاه، اون شاه کلید بحث امام، در کلام هر چی هست مطابق خارجه. اینو دیروز ما قبول نکردیم، ولی شاه بیت امامه، اینه که امام همه بحثش روش استواره. میگه قضیه نمیتواند چیزی داشته باشه که در خارج نداره، پس همون نسبت اینجاست. گوش کنی، قضیه نداره اصلا. میگه کلن لفظ شما باید همونیه داشته باشه که در خارجه. پس اونی که در خارجه در قضیه شما پیداش میشه، همونی که در خارجه در زیدون له القیام هم پیداش میشه. پس زیدون له القیام و زیدون الذی له القیام نسبتشون یکیه. اگر نسبت عامل پیدایش خبر بود، باید در زیدون الذی له القیام هم خبر میشه. ستا. خب اون چهارمی خبرسازیه، اون چهارمی نسبت نیست، حکایت تصدیقی است. همین حرفشون، میگن نسبتش که زیدش مشترک، نسبتش مشترک، قیامش هم مشترک. چی خبر کرد اینو اونو نکرد؟ اینکه این هیئت تصدیقیه داره اون نداره. ولی اساس نسبت با هم فرق نمیکنن که. باز یادمون نره تمام بحث ایشون تو همون یه تیکه است که میگه هر چه در خارجه در لفظم باید همون باشه، لا یزید ولا ینقص، کم و زیادم نداره. خب آقا ما فهمیدیم از دیدگاه شما ملاک خبر بودن چیست. حالا بفرمایید ببینیم خبر صادق و خبر کاذب چیه. میفرمایند ثم این منات صدق و کذب اینه که همین حکایت ما با نفس الامر مطابقه یا مطابق نیست. خب مطابقت الحکایه نفس الامر و عدمها، آیا این با نفس الامر مطابقه یا نه؟ مثلا بعد مثالهایی میزنن، یه سری نکات لطیفی داره مثالاشون، لذا میخونیم. فقولنا الله تعالی موجود، این حکایت تصدیقی است از هویتی که بین موضوع و محمول است. حکایت تصدیقی از هویت بین موضوع و محمول و مطابق لنفس الامر، لذا الله موجودون چیه؟ صادق. چرا؟ چون بین الله و بین موجودون چی وجود داره؟ هویت. این قضیه ما میگه هویت، اونم میگه هویت. اما الله له الوجود صادقه یا نه؟ میگن نه. چرا؟ به خاطر اینکه الله له الوجود داره میگه در عالم خارج اللهی داریم و وجودی داریم و نسبتی. غلطه، در عالم خارج نسبت نداره بین خدا و وجود. به خلاف الله له الوجود فانه حکایه تصدیقیه عن عروض الوجود له تعالی و هو مخالف للواقع. خب قضیه بعدی، شریک الباری لیس بموجودن، درسته یا نه؟ میگیم بله درسته. چرا؟ چون قضیه غیر معول است. داره میگه آقا بین شریک الباری و موجود نسبت هویت، نسبت نه، هویت نیست. حرف درستی. فقولنا شریک الباری لیس بموجود مطابق لنفس الامر، درسته. چرا؟ لعنه او حکایه عن خلق به صفحه الوجود عنه، میگه صفحه وجود از شریک الباری خالی است. والواقع کذالک، واقعا هم همینجوره. به خلاف شریک الباری غیر موجود. دقت کنیم در قضایای موجبه ما موضوع رو تصور میکنیم که هست، محمول هم تصور میکنیم هست، بعد میگیم این موضوع و محمول متحد هستند یا متحد نیستند. وقتی شما میگید شریک الباری غیر موجودن، یعنی قضیه حملیه موجبه به کار میبرید، میگید شریک الباری غیر موجوده، یعنی شریک الباری هست، یه تصوری براش میکنید، یه لحاظی میکنید، یه تحققی براش قرار میدید، لذا میگن قضیه غلطه. فشریک الباری غیر موجوده یا شریک الباری لا موجود به نحو ایجاب عدولی، یعنی قضیه موجبه معدولت المحمول که قبلنا توضیحش رو دادیم، یعنی موجبه است، نسبت وجود داره، نسبت ایجابی وجود داره توش، اما معدولت المحموله، نمیگیم زیدون موجودون، محمولمون عدولیست، میگیم زیدون غیر موجوده. چرا؟ به خاطر اینکه موجبه مطلقا، موجبه چه معدولت المحمول مطلقا، یعنی چه معدولت المحمول، چه محصلش، تحتاج الی وجود الموضوع فی ظرف الاخبار. وقتی میخوای بگی راجب آقای شریک الباری صحبت بکنی، باید تحققی براش قائل بدی، در حالی که به شریک الباری لیس فی نفس الامر شیئا ثابتا، یه چیزی نیست که لهو غیر الموجودیه، غیر الموجودیه داشته باشه. پس شریک الباری غیر موجود باطله، اما شریک الباری لیس به موجود درست. لیس به موجود میگه هویت نداره، داری میگی بین این سالبه است دیگه، سالبه، سالبه به انتفاع موضوع هم داریم، اما موجبه به انتفاع موضوع نداریم. ما در قضایای سالبه، سالبه به انتفاع موضوع داریم، سالبه چرا اصلا موضوع نداریم، اما موجبه که اینجور نیست که. اما ممکنه کسی بگه آقا شریک الباری غیر موجود، این تعویل به سالبه میره، الا ان یعول به سالبت المحصله، یعنی معناش همونه، معناش شریک الباری لیس به موجودونه، لیس به موجودن. مثال دیگه، مثل تعویلی که در مثل شریک الباری ممتنعون داریم. شریک الباری ممتنعون باید اینگونه معناش کنیم، بگیم شریک الباری لیس به ممکنه. اگه بگید شریک الباری هست اما ممتنع است، باطله. باید بگید شریک الباری نیست اساسا، شریک الباری ممتنع اونو باید تعویل ببریم، بگیم شریک الباری لیس به ممکنه، این حقیقتشه. پتحصلا ان منات صدق و کذب در سوالب مطلقا حکایت تصدیقیه شونه به نفس الامر، به معنا اینکه حکایت میکنن از سلب هویت در غیر معوله ها یا سلب کون رابط، کانت مطابقتا للواقع، سلبی که در حقیقت مطابقه با واقع، نه به این معنا که لا به معنا ان لمحکیه ها نحو واقعیت به حسب نفس الامر، دارای یه واقعیتی هست در نفس الامر، یعنی مثلا یه حقیقتی داره و اون حقیقت نیست، ضرورت عدم واقعیه للعدام، عدم که واقعیتی نداره که. این فرمایش امام تمام. خب در رابطه با فرمایش امام گفتیم همه بحث ایشون بازگشتش برمیگشت به این، بازگشتش به این بود که ایشون میگفت جمله ما نسبتی که توش هست باید طابق و نعل به نعل، مطابق به نسبتی باشه که در خارج. اگه در خارج نسبت، قضیه هم نسبت داره، اگه در خارج نسبت نیست، قضیه هم نسبت نداره. اینو دیگه بعد از دو هفته بحث کردن حتما از امام یادمون گیره. ما نسبت بحث خودمون رو بگیم، ما اصلا نسبت رو به این معنا نمی گرفتیم. از بیان ما نسبت به هیچ عنوان مطابق با خارج نبود، نسبت حکایت از هویت میکرد. اینجور نبود که مطابق این نسبت در عالم خارج یک نسبتی وجود داشته باشه که بگیم حالا این نسبت مطابق با اوست، ولی تامیت یا ناقصیت نسبت ناشن از حکایت تصدیقیه. نخیر، ما دیروز عرض کردیم به طور مستوفا، دو روز راجبش بحث کردیم، نظرم زیادتر از حد لازم شد، اما گفتیم نسبت تامه و نسبت ناقصه اصلا دو ماهیت متفاوتن، 100% با هم فرق میکنن. نسبتی که در زیدون قائم وجود داره با نسبتی که در زیدون لذی قائم وجود داره دو چیزه، ربطی به هم ندارن. ما میتونیم این حرف رو بزنیم، امام نمیتونه. چرا؟ چون امام میگفتن یه نسبت تو خارجه، این اون تو کلامه. خب از طرفی میگفتن این نسبت که این او در کلامه در زیدون له القیام هست، در زیدون لذی له القیام هم هست. در نتیجه این دوتا نسبت این همه، پس خبر ناشی از نسبت نیست. اما ما نه، ما میگیم اساسا این نسبت این اونی نیست که در خارجه. نسبت تامه حکایت میکنه از هویت، نسبت ناقصه حکایت میکنه از اضافه بین مفاهیم. اصلا هم حکایت از خارج نداره. افضل الاعمال احمزها، سخت‌تر باشه. حالا بگو چرا؟ موضوع له هو هویت خارجی است، اتحاد خارجی، چه اشکال داره؟
شما میگید یه چیزی در عالم خارج نیست و ما در قضیه اون رو میاریم.
نه، ما با قضیه حکایت میکنیم از وحدت به این بیان. نیست به این معنی که در خارج نسبت نیست، در کلام نسبت هست، اما این نسبت نمیاد بگه حکایت از نسبت خارجی کنه، این نسبت حکایت از هویت میکنه. اما نسبت تامه حکایت از هویت میکنه، نسبت ناقصه هیچ ربطی نه به هویت نه به عالم خارج داره، دایرش دایره مفاهیمه. ناقصه اصلا هیچ ربطی به عالم خارج نداره، نسبت ناقصه صرفا پیوند بین دو مفهوم قرار بکنه، بین دو طبیعت، نه به قید مفهوم.
اینکه ما قائل بشیم که موضوع له یه جاهایی ذهنی میشه یه جاهایی خارجی میشه،
نه یه جاهایی، موضوع له یه چیزی مفاهیمه، یعنی در حقیقت طبیعت موضوع له یه چیز دیگه خارجه. اگر ما آمدیم بله
هم زیر مجموعه بعد،
خب بله، وزن شما در ذهنت هم بر ذهن وزن میکنی، زن وزن چی شد؟ وزن عبارت بود از جعل و لفظ علامتا للمعنا، معنا رو خارج گرفتی وزعه، معنا رو ذهن گرفتی وزعه، معنا رو طبیعت گرفتی وزعه، از این هیست تفاوتی نمی کنی. شما بستگی داره چه معنایی رو لحاظ بکنی، معنای خارجی لحاظ بکنی این میشه علامت او، معنای ذهنی لحاظ بکنی میشه علامت معنای ذهنی. پس ما دقت کنیم، مطلب خیلی هم ساده است، اصلا پیچیدگی نداره، فقط اینو بدونیم نسبت تامه و نسبت ناقصه هیچ ربطی از هیچ جهتی با هم ندارند، اسمشون فقط نسبته. نسبت تامه به ما میگه موضوع و محمول در خارج هویت دارن و بس تمام شد. نسبت ناقصه سکاری با عالم خارج نداره. نسبت ناقصه میگه آقا بین زید و غلام ارتباط برقراره. آره چه نوع ارتباطی؟ ارتباط اضافه لامیه میتونه باشه، اضافه ظرفیه میتونه باشه، اضافه میمیه میتونه باشه، اما اضافات که میگن میمیه که نداریم. حالا اصلا غلام و زیدن ما کاری نداریم در خارج هست یا نه، ما وقتی مفهوم غلام زیدان رو لحاظ میکنیم. مگه وقتی میگید زید شما به خارجیتش کاری داری؟ نه، شما وقتی میگید زید داری مفهوم و طبیعت زید رو میگید، یه زید. اما از اون برم وقتی میگید که زیدون القائم صفت و موصوف، صفت موصوف هم داری مفهوم رو میگی. اول وقت خبرش کردی گفتی زیدون القائم قامه، اون میشه خبر. کلن هیئت همان نسبت است، گوش کنی، دیروز یادمون نره، هیئت خبری چیزی غیر نسبت نیست، اینو تأکید صد باره ما. نیایید بگید هیئت خبری یدل على النسبه. ما دیرو بحثمون با امام این بود، ایشون میگن نسبت یه چیزه، از لذا نسبت رو از فی میگرفتن، هیئت رو از مجموعه خبر. ما گفتیم مثلا هیئت جمله خبری چیزی غیر از نسبت کلامی نیست. آزا اولا. دوما نسبت ناقصه هم همون هیئت جملات ناقص است. هیئت ناقصه همون نسبت ناقص است، چیز دیگری نیست. ما یه نسبت تامه داریم هیئت جمله خبری، یه نسبت ناقصه داریم هیئت مرکبات ناقصه، تمام. و اما این برای چی وضع شده هیئت ناقص تامه؟ هیئت تامه رو ما وضع کردیم برای حکایت از وحدت موضوع و معمول در نفس الامر، تمام شد. اصلا ربط این دوتا به هم ندارن. گمراهی قضیه به اینه که ما این دوتا رو بگیم یه چیزن و صفت تامه و ناقصش دوتا صفته که بهشون اضافه شدن، اصلا ربط این دوتا به هم ندارن. این وضع شده برای نسبت، برای هویت بین موضوع و معمول در خارج. اون وضع شده برای ارتباط. چه نوع ارتباطی؟ ارتباط اضافه، ارتباط صفتی، ارتباط حالی، ارتباط تمیزی، اینو نسبت های ناقصه است. نه خیر، این ما لذا الان داریم میگیم این اصلا تباینه، این نسبت تامه. عبارت اخرای دارم میگم نسبت تامه همان هیئت جمله خبری است. این حکایت میکنه از هویت نفس الامری بین الموضوع و المحمول. اما هیئت ناقصه حکایت از هویت نفس الامری نمیکنه، هیئت ناقصه حکایت میکنه از ارتباط موضوع و محمول، اما در خارج هم نیست، در نفس الامر، در مفاهیم، در صرف این دایره این تبایه، در غیر مفاهیمشون. و به این بیان اساساً ما بحثمون با امام از اینجا دو شاخه میشه. به این بیان که ایشون رو مبنای خودشون میگفتند ملاک صحت، ملاک صدق و کذب، تطابق حکایت تصدیقیه با عالم خارجه. اما ما عرض کردیم ملاک و صدق و کذب همین نسبت خبریه است، چیزی غیر از این نسبت خبریه نیست. چرا ما میتونیم این حرف رو بزنیم اما ایشون رو مبناشون نمیتونستن این حرف رو بزنن؟ برای اینکه مبنایشون بود نسبت مطابق خارجه، در حالی که ما گفتیم مثلا در عالم خارج ما حکایت نسبت نداریم. ما نسبتی که داریم در حقیقت نسبت کلامی است که حکایت میکند از چی؟ از هویت خارجی. خب یه نکته دیگه هم در کلام ایشون میشه گفت، تو ورقاتون نیست، اینکه ایشون میفرمودند ثم ان منات الصدق والكذب و مطابقت الحکایه نفس الامر. آیا حکایت با نفس الامر مطابقت میکنه یا محکی با نفس الامر مطابقت میکنه؟ حکایت یعنی حکایت کردن، حکایت کردن که تطابق نداره، محکی است که تطابق داره. شما محکی یعنی مضمون کلامت، شما حرف میزنی میگی عباس آمد، حکایت اون کاریست که شما انجام میدی، فعل شماست. این فعل شما خودش واقعیت خارجیست، تطابق غیر تطابق نداره. اونی که صدق و کذب برداره اینه که مضمون کلام شما با خارج مطابقی یا نه. یعنی عباس آمد یا عباس نیامد، نه حکایت شما، حکایت فعل شماست، کاریست که شما انجام میدید. لذا مطابقت الحکایت نفس الامر اگر به معنای خود حکایت بگیریم که غلطه، لذا فرمایششون قطعا این نیست. ایشون مرادش مطابقت المحکیه، یعنی مطابقت مضمون کلام. اما یادمون باشه طبق بیان ایشون حکایت و محکی دو چیزه، یکی حکایت و محکی. میدونم حکایت همون محکیه، یه بار دیگه بفرمایید، حکایت همون محکیه. حکایت یعنی حکایت کردن، محکی مضمون حکایته. بله خب معناشه پس، نه خودش. حکایت که محکی نیست که، لذایشون مرادش از این در حقیقت این که میفرمان مطابقت الحکایه، تعبیر درست، تعبیر بهتر این بود میفرمان مطابقت المحکی، مرادشون هم همینه. میگن جمله رو هم رفته یک نقش حکایتگری داره، اون مضمونش، اون معنایی که از این جمله است اگر با خارج مطابق بود میشه صادق، اگه نبود میشه کاذب. پس تلخصا طبق مبنای مشروع، مبنای ما، دلالت تصدیقی ناشی از همین نسبت تامه است و ما لازم نیست که چیزی غیر از همین نسبت تامه رو بخواییم، و این کلام ما هم مطابقون لحرف همه قدمای منطقی، حرف نوعی هم نیست. همه میگفتن نسبت کلام دارای سه جزه، چی؟ موضوع، محمول، نسبت. موضوع و محمول و نسبت هم میگفتن آقا صدق و کذبش چیه؟ میگفتن صدق و کذبش عبارت است از اینکه اگر این کلام با این نسبت با خارج مطابق صادقون، اگر مطابق نیست کاذبون. فقط یه نکته اینجا بود که ما در حقیقت جمع بین مشهور و امام کردیم، و اون این که ما نمیگیم در عالم خارج نسبت هست، میگیم اگر نسبت که میگوید هو هویت فی الواقع هو هویت هست صادقون. دقت کنیم اینجاست، اینجا بحثمون داره از مشهورم جدا میشه. کلام ما سه جز داره، موضوع، محمول، نسبت. امام اینو نمیفرمون، ما میگیم مطابقا للمشهور، اما نمیگیم صادق اون قضیه است که نسبتش مطابق با نسبت خارجی است، چون در خارج نسبتی نداریم. صادق اون قضیه است که نسبتش اگر میگوید هویت در خارج هویت باشد، اگر میگوید لا هویت در خارج لا هویت باشد. اگر میگه در خارج موضوع معمول یکی هستند، در خارج یکی باشند. تطابق نسب نگیم که ممکنه از کلام مشهوری همچین چیزی استفاده بشه. این بحث به این بیان، بحث بعدیمونم مرکبات ناقصه هم تمام شد. بحث مرکبات ناقصه رو هم در حقیقت در لابلای بحث مرکبات تامه گفتیم. امروز یه مقداری بحثمون با این جزوهی که پیش رفتیم مختلف بود، اما اشکال نداره نگاه میکنیم. یه حرفی هم آقا ضیا داشتن، اینم مطالعه میکنه دیگه، اینم قبلا چون خوندیم دوباره نمیخونیم. عبارتی از آقا ضیا اینجا هست، دارید دستتون دیگه، ثم انه ربما. این فرقی است که ما اینجا گذاشتیم مرحوم آغازیای عراقی در نهایت الافکار هم بین مرکبات تامه و مرکبات ناقصه گذاشته. فرقش اینه که مرکبات تامه اقتضای حکایتگری از خارج دارند، مرکبات ناقصه اقتضای حکایتگری از خارج ندارند. به چه بیان؟ به بیانی که اصلا مرکبات ناقصه وضع شدند برای پیوند دادن بین مفاهیم، هیچ کاری با عالم خارج ندارن. به این بیان بحثمون درباره مرکبات تامه، یعنی حیات، حیات البته جملات اسمیه، اینجا بازم یه نکته رو اضافه کنم، و مرکبات ناقصه تمام. اما هیئت‌های خبری هنوز تموم نشده، گفت مجلس تمام گشت و به پایان رسید، اون ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، ما هنوز در اول بحث هیئت‌های خبری هستیم. چرا؟ برای اینکه هیئت‌های خبری، یک سری هیئت‌های خبری اسمی بودن، تکلیفشو معلوم کردیم. اما یک سریشون هیئت‌های خبری جملات فعلی‌اند و هیئت‌های خبری جملاتی که ما اسمشو گذاشتیم فعلیت المحمول، مثل زیدون قام ابو، اینا چیه؟ در رابطه با اینا که صحبت نکردیم. در رابطه با اینها باید وقتی بحث مشتق رو مطرح میکنیم وارد بشیم، چون فعل تابعی است از بحث مشتق. میخواستیم همینجا وارد شیم، یه نگاه اولیه کردم، دیدم اینقدر بحث‌های مشتق زیاد و پراکنده است که بحثمون رو تحت تاثیر قرار میده. پس این بحثش احاله به زمان خودش. منتها یک نکته در ذهنمون باشه و اون این که در همینجا در رابطه با وضع جملات اسمیه اضافه کنیم که وضعشون عام، موضوعشون عامه. این رو هم یه گوشه‌ای بنویسید تو این برگه‌هامون، سبت الان یه روزی روز آخر بحثا رو همه رو میگیم. وضعش عام، موضوعش عامه، چون برای یک معنای عام و اونم هویت بین موضوع و محمول در خارج وضع شده. هازا تمام الکلام در مرکبات ناقص هم همینجوره. هازا تمام الکلام در مرکبات تامه و مرکبات ناقصه فردا. بحث اسماء اشاره، موصولات و ضمائر رو مطرح میکنیم که بحثی است بسیار بسیار پرپیچ و خم و پرنزاع. تا انشالله فردا. یه فاتحه‌ای بخون.